رادیو فرنگ حامی کتاب و کتابخوانی.
ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزومندم و اما نوبت میرسه به برنامه من می نویسم.
من می نویسم.
من
می
نویسم.
من می نویسم.
می
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان سلام. فصل زیبای زمستان و سفیدی های اون بر شما مبارک. امیدوارم که هر جا که هستید دلتون، خونتون و زندگیتون گرم گرم باشه. به من می نویسم خوش اومدین. امروز هم در خدمت شما و عزیزانی هستیم که قراره باز هم با هم نوشتن و نوشتن داستان کوتاه رو بیشتر و بیشتر یاد بگیریم و تمرین کنیم. سرکار خانم آناهیتا برزویی، کارشناس و نویسنده ارجمند که از ابتدای برنامه همراه ما بودند و من خدمتشون سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم. همینطور در خدمت دوستان و همراهان همیشگی برنامه هستیم که داستان کوتاه رو با ما شروع کردن و همقدم با ما در حال پیش رفتن هستند. دوستان عزیز شما هم خوش اومدید. خانم برزویی خیلی خوش آمدید. در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم حضور دوستان عزیز شنونده برنامه من می نویسم. به این برنامه خوش آمدید. در سلسله مباحثی که راجع به نوشتن مانند بزرگان صحبت کردیم، امروز در مورد نوشتن مانند ادیت وارتون حرف می زنیم. کمتر رمان نویسی وجود داره که جمله هاشو مثل وارتون با چنان دقت و سیالیتی شاعرانه و ماهرانه بنویسه. وارتون برای ایجاز همون شگردی رو به کار میبره که تمام کمدین های حرفه‌ای برای اجرای خوب با زبردستی از اون استفاده میکنن. این تکنیک ها به درد نویسنده ها هم میخوره. او بسیار موجز و مختصر مینویسه. نمونه های قدرتمند این شگرد سبکیش رو میشه در کتاب ایتان فروم نوشته وارتون دید. شگرد دیگر ایشون برای پرداختن به درون مایه های رمانتیک فرو رفتن به درون ذهن یک شخصیت داستانی به منظور فاش کردن اشتیاق و آرزوهای اونه که از شخصیتهای داستانی دیگه پنهانه. یکی از مناسبترین روشها برای ارائه اندیشه ها و افکار برجسته کردن قطعات روایت ذهنیه که در برنامه های قبل راجع به روایت های ذهنی با هم صحبت کردیم. این قطعات ذهنیات شخصیت داستانی رو با خواننده در میان میگذارن و میشه با کمک عبارات مانند فکر کرد، به نظرش رسید و یا از خودش پرسید اونها رو نشون داد. مثلا در یک دیالوگی ما میخوایم به ذهن دیگری بریم، میگیم به نظرش رسید که، و اون نظر خودمون رو مینویسیم. یا از خودش پرسید که، یا فکر کرد که. اینها تکنیک هایی هستن برای ایجاد روایت ذهنی. این راهی آسون برای نویسنده ها به منظور ورود به ذهن شخصیت داستانی. ادیت وارتون علاوه بر این که نویسنده بود، باغبان و طراح دکوراسیون داخلی هم بود. منظورم این نیست که شغلش این بود. منظورم اینه که گزینش، یعنی فرایند این انتخاب که درباره چه چیزهایی حرف بزنیم در داستانهاش موجوده. چشم میلیون ها چیز رو میبینه. گوش صداهای زیادی رو میشنوه. شما در یک محیط قرار میگیرید و قرار در موردش داستان بنویسید. ولی سایر حواس شما هم درگیره. اما آیا قرار از تمام این چیزها بنویسید؟ شما مانند یک دکوراتور، مانند یک باغبان، مانند یک طراح باید چیزهایی رو بنویسید که بتوانند حالتی رو در شنونده ایجاد بکنن، فضا رو در خواننده ایجاد بکنن، فضا رو ترسیم بکنن و ببینید از خودتون بپرسید که چه چیز رو توصیف بکنیم مهمه. برای نوشتن مانند ادیت وارتون باید کتابهای او رو بخونید تا بتوانید مانند او بنویسید.
شما شنونده برنامه من می نویسم هستید، آموزش کاربردی نویسندگی داستان کوتاه. یک داستان کوتاه تقدیم حضور شما میشه و باز هم این برنامه رو پی خواهیم گرفت. داستان‌های کوتاه جهان. درخت به ژاپنی. درخت به ژاپنی اثر جان گارزورسی. به محض اینکه آقای نلسون، مرد خوشنام و سرشناس شهر، پنجره اتاق رختکن منزلش رو واقع در کمپند هیل گشود، برای اولین بار حس شیرین خاصی گلوش رو به خارش انداخت و در همون حال احساس پوچ و غریبی سینه‌ش رو درست در زیر دنده پنجم به لرزه در آورد. در حالی که پنجره رو می‌بست، درخت کوچیکی رو در اسکوئر گاردنز دید که پر از شکوفه بود. میزان الحراره 60 درجه فارنهایت رو نشان میداد. با خودش گفت صبح زیباست. بالاخره بهار از راه رسید. در حالی که سخت در اندیشه قیمت تینتوز بود، آینه دستی کوچک آج نشانی رو برداشت و با دقت صورتش رو در اون برانداز کرد. گونه های سفت و خوش آب و رنگ، سبیل قهوه‌ای پاکیزه و یک دست، چشمان گرد و درشت به رنگ خاکستری روشن، همگی نشونه سلامت کامل اون بودند. کت فراک مشکیشو پوشید و به طبقه پایین رفت. در اتاق غذاخوری روزنامه صبح روی میز قرار داشت. تا روزنامه رو برداشت، دوباره اون احساس غیرعادی به سراغش اومد. با نگرانی به طرف در شیشه ای رفت. از پله‌هایی که نرده‌های مارپیچ فلزی داشت پایین اومد و وارد فضای باز شد. هوا پاک و تمیز بود. ساعت دیواری با 8 ضربه وقت رو اعلام کرد. با خودش فکر کرد تا صبحانه نیم ساعت وقت دارم و تا اون موقع در اسکوئر گاردنز گشتی میزنم. با این افکار در خم گذرگاه به راه افتاد. دست‌ها رو با روزنامه صبح پشت برده بود. هنوز بیش از 2 دور گذرگاه رو طی نکرده بود که خلجان اول صبح با وجود هوای پاکیزه و تمیز صبحگاهی دوباره به سراغش اومد. چند بار نفس عمیق کشید. دکتر معالج زنش توصیه‌هایی در این مورد کرده بود، اما این کارم فایده‌ای نداشت. شوری که بر جانش چنگ انداخته بود، سرکشتر از آن بود که آروم بگیره. در بالای قلبش به صورت دردی خفیف آزارش می‌داد. افکارش متوجه شام دیشبش شد، اما غذای ناجوری نخورده بود. شاید بوهایی که در فضای اطراف پراکنده بود حالش رو دگرگون می کرد، اما در فضا رایحه نامحسوسی مطبوع چون بوی لیمو به مشام می رسید که براش از بوی بوته‌هایی که در زیر تابش نور آفتاب بهاری می شکفتند دلپذیر تر بود. تازه گردش دیگه ای رو آغاز کرده بود که ترقی در نزدیکیش آواز سر. وقتی آقای نلسون سرش رو بلند کرد، در فاصله 5 یاردی خود درخچه‌ای رو دید که ترقی در لابلای شاخه‌هاش نشسته بود. ایستاد و با کنجکاوی به اون خیره شد. بلافاصله اون رو شناخت. درخچه همون بود که اول صبح از پنجره منزلش دیده بود.
شاخه ها غرق در شکوفه های تازه صورتی و سفید بودند. آنچه شنیدید بخشی از داستان کوتاه درخت به ژاپنی اثر جان گالزورسی بود.
دوستان عزیز شنونده، خوشحالم که تا این قسمت از برنامه همراه ما بودید. علاوه بر شما عزیزان که افتخار شنیدن این برنامه رو به ما دادید، دوستان عزیزی هم در استودیو همراه همیشگی من هستند و گاهی داستان میخونند و راجع به داستانهاشون گپ میزنیم. دوست دارم اول خودشون رو معرفی بکنن و هر کدومشون که تمایل دارن داستانشون رو بخونن. بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر. من فرهاد نجاریان هستم و خوشحالم که در کنارتون حضور دارم.
متشکرم. شما؟
سلام، سرور سخا هستم و اگه مایل باشید من داستان رو بخونم.
به هر حال متشکر میشم چون همراه همیشگی من هستید، ولی راههایی هم وجود داره برای اینکه شما دوستان عزیز شنونده در این برنامه حضور پیدا بکنید. شماره پیامک برنامه 30558 هستش. از این طریق میتونید هم اعلام و آمادگی بکنید برای حضور در برنامه، هم داستانهای کوتاه و هم داستانکهای خودتون رو برای ما بفرستین تا در این برنامه بررسی بشه. خانم سخا بفرمایید.
داستانی با عنوان بازار مبل کاسپیان. درب پشتی پاساژ داخل یک کوچه قرار دارد که یک قهوه خانه و چند کارگاه مبل و چوب و قاب هم داخل آن قرار دارد. منتظر بودم همکارم برسد با هم داخل پاساژ برویم و از یکی از فروشگاه های آن بازدید کنیم برای کار نوسازی و دکوراسیون. مردی با لباس کهنه، پاره و کثیف از انتهای کوچه پیچید داخل کوچه. به قهوه خانه رسید. کوله‌بارش را که گونی پلاستیکی بزرگی بود روی زمین گذاشت. هنوز وارد قهوه خانه نشده بود که شاگرد قهوه‌چی به دو آمد و به بیرون هدایتش کرد و گفت: چی میخوای؟ یه لیوان چایی؟ نداریم. من لیوان خودم را دارم، نمیخواهم چیزی را کثیف کنم. پولش را هم میدهم. بعد از یک کیسه فریزر لیوانی تمیز خارج کرد و به شاگرد قهوه‌چی داد. پول هم داد. شاگرد داخل شد. مرد کهنه پوش از داخل گونی کیسه ای درآورد، مقداری مشت کرد و کنار دیوار ریخت و چند گربه را که در اطراف چرخ می زدن با صدایی فراخواند. گربه ها غذای خشک می خوردن و مرد با لیوان چایش از کنارم عبور کرد.
خیلی متشکرم آقای نجاریان، نظرتون رو ممکنه بفرمایید.
به نظرم داستان تا شکل گرفتن یه مقدار فاصله داشت.
خوب.
البته داستان شکل گرفته بود ولی یه مقدار فاصله داشت، میتونست یکم گسترش پیدا بکنم. من این داستانو که گوش میدادم انتهاش منتظر دوسته باقی موندم.
نه، ممکنه اصلا داستان رو برای ما تعریف بکنین چی بود؟
داستان داشت یه تضاد دوگانه‌ای که بین آدما وجود داره. اون آدم علی‌رغم اینکه آدم کهنه پوشی بود، یه لیوان تمیز داشت، قهوه چیراش نمیداد داخل، ولی اون با تمام سخاوت برای گربه ها غذای خشک ریخته بود. این تضاده واسه من جالب بود و
مهربانیه
و همون که
لباس نیست.
دقیقاً
نه همون لباس زیباست نشان آدمیت.
این ضرب المثله تو ذهن من تداعی شد، ولی احساس میکردم یه مقدار شاید اگه گسترش پیدا میکرد جذابتر میشد.
حضور این آدمی که مبل فروش بود یا نه دکوراتور بود به نظر شما چه ضرورتی داشت؟ البته خب من احساس کردم این دوتا شخصیتی که قرار برن مبل ببینن مرد هستن و در واقع راوی غیر همجنس انتخاب کرده بود خانم سخا، ولی من فکر نمیکردم که این دوتا آدم، ضمن اینکه چیزی ازشان ندیدیم، هیچ کنشی، هیچ اکتی ندیدیم، هیچ تأثیری هم در پیش برده وضعیت داستان نداشتن.
همون اول فکر میکنم فقط همون اشاره اول بود که نشون بده یه نفر داره میبینه این داستانو.
حالا این یه نفر چرا حتما باید یه دکوراتور باشه؟ ببینین انتخاب شخصیت ها و انتخاب آدم ها برای داستان مهمه که داستان رو قوی میکنه. باید نگاه، مثلا به نظر من اگر یه عکاس رو انتخاب میکردین برای دیدن این صحنه به نظرم مثلا شاید بهتر بود. اصلا بازار مبل کاسپیان نمیذاشتین، مثلا یکی از خیابانهای پایین شهر میذاشتین که فضای ژنده پوشی هست و شما متفاوتین و دارین از لنز دوربینتون.
الان من از اینجای صحبتتون شاید بسنم استفاده کنم، شاید این تضاد بین چون نوسازی و دکوراتیو بود، این آدم هم کهنه پوش بود، این تضاده شاید به خاطر این موضوع انتخاب شده بود.
شاید یا اون... قطعا
حالا خودشون باید بپرسین. آره. چون اینم کارش این بوده که بره جای کهنه رو نوسازی کنه.
درست.
لباس جدید به اون مغازه بپوشونه.
خب به هر حال خود شما هم اشاره کردین که جا نیفتاده بود این موضوع، یعنی من فکر نمی کنم دلیلی باشه. شما گفتم همراه داستان نیستید که توضیح بدید، شاید دلیلش ای بود، شاید دلیلش او بود، خانم سخان نیستن که بگن اینا مرد بودن یا زن بودن. ویژگی‌های اینا رو باید برای ما بگی، نوع نگاهشان به زندگی بگی، اینی که دوست دارن چیزای کهنه رو با نو عوض بکنن بگی، و بعد یه جوری به هم بندازی که ما متوجه بشیم که این تفاوت وجود داره. متوجه شدیم که آدم خوبه، مهربان، قهوه‌چی راش نمیده، فقیره، ولی همین فقرش هم باز دلیلش ممکنه، یعنی یه جوری شاید لازم باشه بگین اصلا فقرش هم دلیلش خودشه، یه بدجنسی اینجا بکنین چون شما دوست دارین همه چیز زیبا بکنین. نمیدونم، نیاز داشت به افزودن یه باکس‌های دیگه‌ای به این داستان که به ما بگه چرا بازار مبل کاسپیان، چرا دوتا مرد، چرا دوتا زن نه، چرا مثلا غذای خشک گربه الان خیلی گرانه، چجوری غذای خشک گربه تهیه میکنه مثلا کیلوی انقدر ولی خودش مثلا غذا نداره بخوره، و بعد مهربانیش به گربه ها دلیلش چیه؟ یه نوع حس حیوان دوستیه، یه نوع حس دلسوزیه، یا اینکه نه مثلا از گربه یه خاطره ای تو ذهنشه. یعنی داستان انقدر قدرت داره بست و گسترش پیدا بکنه که حد و حساب نداره. من فکر می‌کنم خیلی سریع خانم سخا از این قضیه گذشتن. حالا اگر ممکنه خودتون بگین ایدتون چی بود و چرا اصلا راوی غیر همجنس رو انتخاب کردین؟ مثلا میشد دوتا خانوم باشن که این صحنه رو میبینن، یه خانوم عکاس باشه که داره صحنه‌های مختلف عکاسی میکنه.
همون تضاد بین مرکز مدرن شهر و مرد کهنه پوش، این ایده میخواستم تضادها رو برسونم و به قول شما غذای گربه که گرونتره ولی خودش در حد فقره، میخواستم تضاد رو برسونم.
یعنی ایده تضاد بود یا ایده مهربانی بود در هر لباسی؟
در مهربانی که پیرنگش مهربانی بوده و ایده تضاد.
ببینین ما در مبحث داستان کوتاه عرض کردم که ما باید یه ایده اولیه داشته باشیم، بعد از ایده چه می نوشتیم؟
پلات داستان.
پلات می نوشتیم، بعد پلات رو می آمدیم اول به صورت داستان تعریف می کردیم، یعنی در یه خط زمانی مستقیم از نقطه الف به نقطه ب، و بعد از اینکه پلات رو بارها و بارها میخوندیم میگم پلات میتونست از داستان بزرگتر باشه، چند بار بررسیش میکردیم و داستان رو مهم نبود از کجا شروع بکنیم، از میانه، از پایان، از یکم قبل از نقطه الف، یکم بعد از نقطه ب، و این راهش بود. مثلا ممکن بود شما اگر زاویه دوربین باشه صدای چلیک دوربین شنیده بشه و صحنه غذا دادن پیرمرد به گربه ثبت بشه تو عکس، بعد برگردیم به عقب مثلا صحنه‌های مختلف. ایده در کل داستان باید بست داشته باشه، گسترده شده باشه به عنوان آستری کار تا پایان ما بهش برسیم. من در مثال داستان مردی که افتاده براتون مثال زدم، مردی است که در حمامی روی پله‌ای در حال کار کردنه و این مرد انقدر با خیالات خودش درگیره، الان نمیخوام کل قصه رو بگم، که در اونجا ایستاده بالای پله است و بعد آخر داستان با برانکارد از اتاق میبرنش بیرون، خابیده روی پله، انگار داره برده میشه. یعنی ایده از اول تا آخر در داستان گسترده میشه، افتادن. من فکر میکنم این داستان قابلیت اینه داشت که از یه جایی شروع بشه، میانه‌ای داشته باشه که همون خاصیت پلکانی بودن رو داشته باشه، بر اساس ایده پلکانی بالا بره و شکست خوردن باشه در واقع، و بعد پایانی که جواب به سوالی که اول مطرح میشه بده. داستان کوتاه کلا نباید ابهام داشته باشه، نمیتونیم همش توضیح بدیم بگیم من منظورم این بود، من منظورم این بود، یعنی دوتا دکوراتور، یعنی این سوالی در ابتدای داستان کوتاه مطرح میشه که در پایان داستان کوتاه باید ازش گره‌گشایی بشه و بهش پاسخ داده بشه. این داستان نیاز به بازنویسی داره. اگر اشکال نداره لطف کنین خانم سخا چند صفحه بیشتر بنویسید و سعی بکنید نکاتی رو که هم من درس کردم خدمت شما و هم آقای نجاریان دوستمون اظهار نظر کردن درش بگنجونید و انشالله داستان خوبی از آب در بیاد. از شما شنوندگان عزیز هم خواهش میکنم راجع به هر کدوم از مباحثی که در برنامه مطرح میشه با شماره پیامک
3558
آقای نجاریان
3558
تماس بگیرید و اظهار نظر بکنید، برای ما داستان بفرستید و اعلام بکنید که آیا تمایل دارید در این برنامه حضور پیدا بکنید یا خیر. خوشحال میشیم که پیام های شما از این طریق به دست ما برسید.
سلام، امروز با معرفی یک کتاب دیگه در زمینه آموزش نویسندگی همراه شما هستیم. امروز میخوام کتاب هزار جرقه داستانی رو به شما معرفی کنم که نویسنده آن برایان کوهن و در سال 1396 با تعداد صفحات 280 به چاپ اول رسیده. با هم بخشی از این کتاب رو مرور میکنیم. یکی از سخت‌ترین کارها در نوشتن داشتن یک ایده محکم و قابل گسترش است. داشتن ایده‌های متنوع می‌تواند به پویایی ذهن نویسنده‌ها کمک کند و بهانه‌هایی باشند برای رویش بذر داستان‌هایی که در ضمیرشان منتظر شکفتن هستند. هدف از ارائه این مجموعه از ایده ها با عنوان هزار جرقه داستانی این است که نویسندگان بالقوه را ترغیب به اقدام کند. ایده هایی که اغلب ما تجربه هایی مرتبط با آنها را در زندگی خود داریم، اما در زیر لایه ای از غبار زمان و فراموشی از نگاهمان پنهان ماندند. برخی از این نوشته ها به صورت سوال هستند و از شما یک پاسخ مفصل طلب می کنند و برخی دیگر جرقه هایی برای ایجاد یک صحنه داستانی در اختیارتان می گذارند. بسیاری از آنها مانند پرتوهایی هستند که به گوشه ای از تجربه زیسته شما می تابند و این فرصت را فراهم می کنند که با گذراندن آنها از منشور ذهن خود طیفی از داستانهای خلاق را پدید آورید. امیدوارم که با تهیه کتاب هزار جرقه داستانی از مطالب مفید این کتاب استفاده کنید. Thank you.
خب به پایان این برنامه من می نویسم رسیدیم. از اینکه حدود 30 دقیقه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم که آموزه‌های این برنامه رو در نوشتن به کار بگیرید و روز به روز در نوشتن موفق و موفق‌تر باشید. فراموش نکنید که نوشته هاتون رو به شماره 30558 برای ما ارسال کنید تا در این برنامه به اسم خودتون برای شنونده های رادیو فرهنگ بخونید. از سرکار خانم برزویی و دوستان عزیزی که امروز هم در استودیو همراه ما بودند بسیار متشکرم و همگی شما عزیزان رو تا برنامه دیگر به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.
صد ثانیه با کتاب.
جبار باغچه‌بان آموزگار بچه‌های ایرانی است که برای نخستین بار توانست به بچه‌های ناشنوا خواندن و نوشتن را بیاموزد. او نخستین کودکستان ایران را راه اندازی کرد و در آنجا به آموزش بچه‌های خردسال پرداخت که با دیدن چند بچه ناشنوا به فکر یافتن راهی برای آموزش حرف زدن و باسواد کردن آنها افتاد. او برای بچه‌ها شعر می‌سرود، قصه می‌نوشت، بازی می‌ساخت و وسایل آموزشی جدید درست می‌کرد. وقتی از دنیا رفت، مدرسه‌های مخصوص بچه‌های کرولال را به نام او باغچه‌بان نامگذاری کردند. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب فرهنگ اعلام کودک. این کتاب نخستین فرهنگ دائره المعارف است که بچه‌ها را با جهان واقعی شامل سیاره‌ها، شهرها و کشورها، نویسنده‌ها و دانشمندان، امامان و پیامبران، شاه‌ها و سردارها، پدیده‌های جغرافیایی و مسائل دیگر آشنا می‌کند. کتاب فرهنگ اعلام کودک به قلم مهدی زرقامیان را گروه کودک و نوجوان انتشارات مهراب قلم منتشر کرده است.
سهم تبرک از صنعت رب ایران یه رب صنعتیه با کیفیتی عالی و متفاوت از رب سنتی و خانگی که با حفظ ارزش‌های غذایی، لذت، رنگ عالی و طعم مورد پسند زائقه ایرانی تولید شده و در بسته‌بندی‌های متنوع در سطح کشور و همچنین در بازارهای جهانی عرضه میشه. خدا را شاکریم که سال‌هاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشید. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین.
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
مربا، مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. آلمالو توت فرنگی همیش بالنگ طبیعی شیرین، خوشمزه خوشمزه، میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین.
آرزو میکنم که جمع خوبی ها میزبان همیشگیتون باشه دوستان عزیز همیشه همراه.